ساعت فعلی ادامه پیدا کنه تا سال 1460 اثری از جنگل‌های کشور باقی نمونه.
شماره حساب حتما با شماره حساب‌های دولتی باشه. ما توصیه‌مون به محمدانان عزیزم هست اگر واقعا دوست دارن شرکت کنن و واقعا این پول به دست نیازمندا برسه، به اون چیزی که رسانه ملی خبرگزاری‌ها و ما داریم استفاده می‌کنیم توجه کنن.
در کشوری مثل ایران با این همه منابع گازی هم ما به مشکل خوردیم و توسعه های آتیمون رو نمیتونیم صرفا بر مبنای نیروگاه های فسیلی ادامه بدیم.
خب وقت شما بخیر دوستان عزیزی که در این لحظه همراه ما هستیم. زراعت چوب در سطح 300 هزار هکتار از اراضی کشور از برنامه در دست اجرای وزارت جهاد کشاورزی و مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع قرار گرفته. طرحی با اشتغالزایی فراوان و با هدف کاهش سرعت تخریب منابع طبیعی. در این رابطه اگرچه مزیت‌هایی شمرده میشه، اما چالش‌هایی در مسیر وجود داره که باید به اونها توجه و برطرف بشن. گزارش همکارم بختیاری.
در هر ثانیه 360 متر مربع سطح جنگل‌ها و مراتع کشور تخریب میشه، یعنی سالیانه 1.5% و در هر 5 سال 1,000,000 هکتار از جنگل‌های کشور در حال نابودیه. بدین ترتیب اگر روند تخریب با سرعت فعلی ادامه پیدا کنه تا سال 1460 اثری از جنگل‌های کشور باقی نمیمونه. وزیر جهاد کشاورزی در روز درختکاری امسال گفت برنامه افزایشی سطح زیرکشت جنگل‌های کشور رو در دستور کار دارن. آیسادادی نژاد:
امسال حدود 47 هزار هکتار ما با کمک مردم نهالکاری انجام دادیم. انشاءالله داریم برنامه ریزی میکنیم که سال آینده این رو ارتقا بدیم تا حدود 70 هزار هکتار انشاءالله با برنامه ریزی که داریم انجام میدیم.
گرانتر شدن نرخ ارز، الوار و چوبهای وارداتی و ممنوعیت برداشت چوب از جنگل‌های کشور طرح زراعت چوب رو جدی‌تر از هر دوره کرده. گفته میشه با زراعت 300 هزار هکتار چوب میشه بیش از 80% نیاز صنایع کشور رو تأمین کرد با برنامه 10 ساله برای رسیدن به هدف طراحی شده. مدیر طرح زراعت چوب هم از اشتغال زایی و ارزش افزوده سالیانی زراعت چوب میگه. آقای پور مقدم:
اشتغالی هم که برآورد کردیم هر هکتار زراعت چوب در کشور ایجاد خواهد کرد حداقل 5 نفر به صورت مستقیم هست. حداقل چیزی حدود 100 تا 150 میلیون تومان سود خالص داره هر هکتار زراعت چوب.
کاستن فشار از روی جنگل ها و مراتع هدف اصلی زراعت چوبه. شناخت مزیت های سرزمینی هم یکی از پایه های توسعه پایدار. با این حال برخی کارشناسان جنگل معتقدند در مسیر تحقق طرح زراعت چوب چالش هایی وجود داره که باید قبل از اجرا راهکارشون مشخص باشه. آیکیا دلیری:
زراعت چوب گونه های سریع رشدن و اکثر گونه هایی هم که ما استفاده میکنیم آب دوستن. ضمن اینکه گونه های سریع رشدن وقتی ما میکنیم یکی از گونه هایی هستن که بسیار حساس به استرس و آفات و بیماری ها هستن. و مسئله بعدی این هست که حالا ما فرض کنیم وقتی میخوایم زراعت چوب انجام بدیم باید یک سری تمهیداتی رو هم در واقع ایجاد بکنیم. به عنوان مثال یک کشاورز رو ما میایم کمک میکنیم که این بیاد در محوطه‌ای که داره در زمینی که داره چوب کاشت درخت بکاره. این 10 سال تا 15 سال نمیتونه پولی دریافت بکنه. قطعاً به لحاظ اقتصادی این عملی نخواهد بود برای اون فرد. ولی یک راه حلی وجود داره و اون راه حل اینه که صاحبان و کارخانه‌ها، شرکت‌ها، اونایی که نیاز به چوب دارن، باید یک جوری بیان سالانه میزان رویش رو از اینا بخرن.
انتخاب گونه‌های سازگار با آب و خاک در شمال و جنوب کشور، جذابیت برای مشارکت‌های مردمی و سرمایه‌گذاری صنایع بایدهای طرح زراعت چوبه که رئیس مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع میگه در مسیرشون برای این موانع فکر شده. آقای دکتر جلیلی:
تو با عرصه ها ما 4-9 عرصه برای این موضوع در نظر گرفتیم. یکی عرصه‌ای که به صورت زراعت در شمال ایران خصوصا در استان گیلان به عرصه شناسایی شده و در حقیقت اونجا هیچ مشکلی از کیفیت زمین نداریم. دومیش عرصه‌ای کشاورزی اطرافش کلان شهرها که با آب و فاضلاب آبیاری میشن و سوم در خوزستان هست که عمدتاً ارساش به صورت گسترده کرد و زمین‌هایی که 550 هزار هکتاری که در اختیار جاده نصف هست که زمین داره آماده میشه و مطلب بعدی حاشیه رودخانه ها هست. تحقیقات گسترده که مؤسسه تحقیقات جنگل ها مراتع صورت گرفته که در بین این همه درختان سریع رشد رو ارقامی بریم که آب کمتری مصرف میکنه یا روش‌های بهتری مناسبی و روش‌های آبیاری مناسبی که آب کمتر مصرف کنیم. در قسمت گرمسیری کشور ما رو اوکالیپتوس متمرکز شدیم. خود زراعت چوب که این 300 هزار هکتار تدوین شده که 80% نیاز کشور تامین میکنه، مبتنی بر مشارکت مستقیم هم کشاورزان و هم صنایع است. حتی ستادی هم که پیشبینی شده که این ستاد تشکیل بشه، عمدتا توسط دولت تشکیل میشه و هدایت میشه. خب طبیعتا متولش به وزارت زراعت کشاورزی و سازمان جنگلا خواهد بود. اینی که این ارتباطی که شما سوال کردید برقرار میشه و عمده دنبال مشارکتی که اینا هستن اینه که خرید تضمینی هست. در واقع خرید تضمینی نیست، یعنی به صورتی که تو مثلا درختان بعد 5 6 سال بعد اینا محصول میدن، چوب تولید میشه، اینا میتونن به صورتی که بخشی از بر اساس معاصره میزان چوب که نهایتاً در بعد از 5 6 سال در اختیارشون قرار میگیره از یه مزرعه، میتونن به تدریج سالانه بخشی از این پولا رو پرداخت کنن که کشاورز دچار مشکل نشه.
ارزم اینه که شرکت ها الان وارد شدن برای این قضیه اعلام آمادگی
اصلا که... اینقدر اینا با کمبود رو برو، اصلا من راحت میتونم بگم صنایع چوب و کاغذ نشستای مختلفی که با آنها داشتم، اونا به شدت علاقه من به مشارکت هستن و سرمایه‌گذاری هستن.
عرصه‌های جنگلی کشور با تهدیدات فراوانی روبروست. طی دهه‌های اخیر قاچاق چوب سرعت بالا داشته و جنگل‌های دستکاش نیز نتونستن جبران مفاد کنند. طرح‌های توقف بهره‌برداری از جنگل نیز اگرچه طی 4 سال اخیر به اجرا در اومده، اما همچنان قاچاق غیرقانونی چوب از جنگل‌ها ادامه داره. ویلاسازی‌ها نیز در دل جنگل‌ها تهدیدی جدیه که در استان‌های گیلان و مازندران با سرعت نگران کننده ادامه داره و دفن زباله هم موجب شده خاک ارزشمند جنگل و تنوع گیاهی و جانوری با فرسایش مواجه بشه. در چنین شرایطی شاید اجرا و توسعه زراعت چوب بتونه مقداری از زخم‌های محیط زیست رو کم کنه.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب شماره پیامک ما 3610 هست. خواهش میکنم اگر شما هم نظری دارین حتما با ما در ارتباط باشید. با توجه به ایام پایانی سال و اجرای طرح‌های جمع‌آوری کمک‌های مردمی برای جشن نیکوکاری، معاون اجتماعی پلیس فتا از راه‌اندازی کمپین‌های دروغین در فضای مجازی با جعل عنوان جشنواره نیکوکاری خبر داده که افراد سوجو از این طریق قصد کلاهبرداری از شهروندان را دارند. در این رابطه با سرهنگ پاشایی گفتگویی کردیم که با هم می‌شنویم.
جناب پاشایی، الان در ایام و روزهایی هستیم که حالا به مناسبت آغاز سال نو جشن‌های نیکوکاری برگزار میشه، مراسم‌هایی هست، کمپین‌هایی برگزار میشه برای حالا کمک رسانی به مردم، اونهایی که برای شب عید نیازمند هستن. از این فضا ممکنه برخی سوء استفاده کنن. حضرت عالی، دیدگاهتون چی هستش و مردم تو این فضا باید چیکار کنن؟
خب دقیقاً در 15 اسفند ما شاهد این قضیه در کشورمون هستیم. طرح‌های خدافسندانه و مؤمنانه در کشور توسط نهادها و سازمان‌های دولتی و دارای مجوز پیگیری میشه. شماره حساب الان ما در این وضعیت هستیم، شماره حساب‌های دولتی از سوی رسانه ملی و خبرگزاری معتبر در حال اطلاع‌رسانی هست. تعداد زیادی ولی مشخص است افراد سوجو و کلاهبردار میان سوء استفاده میکنن. الان هم این اتفاق افتاده، کمپین های جعلی و دروغی رو انداختن با سوء استفاده از نام و اعتبار هنرمندان و ورزشکاران. خود ورزشکاران و هنرمندان چندین کمپین رو به ما معرفی کردن و اعلام کردن که ما به هیچ عنوان در این کمپین نیستیم و داره از اسم و نام ما سوء استفاده میشه. شماره حساب های شخصی خودشون رو اعلام میکنن و به این طریق از هموطنانمون کلاهبرداری میکنن.
یعنی با هدف همین جشن های نیکوکاری و این جور چیزا؟
بله بله. ببینید، مترصد اینها مانیتورینگ میکنن فضای کشور رو. حالا الان در ایام کمک های خیرین هستیم، مؤمنانه هستیم. یه وقتی دیگه هم حالا خدای نکرده یک حوادث طبیعی زلزله اتفاق میفته، اونها باز هم به این شکل پلتفرم مجموعه طراحی میکنن. الان روی این قضیه متمرکز هستن و مترصد کلاهبرداری از هموطنان هستن.
خب مردم چیکار کنن جناب پاشایی؟ چجوری تشخیص بدن؟
ببین مسیرهای واقعی کمک رسانی به نیازمندان واقعی و شماره حسابهایی که معتبر هست از طریق رسانه ملی داره رسانی میشه. هیچ شماره حساب شخصی اینجا نباید مطرح باشه. شماره حساب حتما باید شماره حسابهای دولتی باشه. ما توصیه‌مون به مهمتنان عزیزون هست اگر واقعا دوست دارن شرکت کنن و واقعا این پول به دست نیازمندا برسه، به اون چیزی که رسانه ملی خبرگزاری‌ها و ما داریم رسانی می‌کنیم توجه کنن. به هیچ عنوان به تبلیغات دروغین، کمپین هایی که در فضای مجازی با نام و اعتبار هنرمندان در جریان هست توجه نکنند. در صورت مشاهده موارد مشکوک و مجرمانه حتما مراتب از طریق سایت رسمی پلیس فتا به نشانی سایبر پلیس فتا یا شماره تلفن 096-380 به جهت پیگیری به ما منعکس کنند.
درسته. بعد الان شما مورد خاصی هم داشتید که در روزهای اخیر که این سوء استفاده گرا رو گرفته باشید باشون برخورد کنید، شناسایی چیزی کردید؟
بله، خوشبختانه یک نفر مجرم در این رابطه شناسایی شد. پس از شناسایی و یک سری اقدامات فنی و قضایی ایشون دستگیر شدن، شماره حساب ایشون مسدود شد، پرونده به جهت سیر مراحل قانونی تحویل نهادهای زیررفت شده و اقدام عملیاتی و انتظامی پلیس فتا در با توجه به روزهای پایانی سال بر علیه سایر مرتکبین هم در حال جریان.
مطالبات مردمی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روزگه، پیک نیمروزی.
صبح امروز گزارشی پخش کردیم مبنی بر نیاز کشور به افزایش نیروگاه‌های برق کشور با سوخت‌های تجدیدپذیر خورشید و باد. این در حالیه که بسیاری از متقاضیان بخش خصوصی برای تأسیس نیروگاه‌ها با سوخت‌های تجدیدپذیر سال‌هاست که برای دریافت مجوز با موانع روبرو هستند. گزارشی بشنویم از همکارم سلیمی.
طبق ماده 50 برنامه ششم توسعه وزارت نیرو باید با اولویت سرمایه گذاری بخش خصوصی نیروگاه‌های تجدیدپذیر در کشور توسعه بده. محمود کمانی رئیس سازمان بهره‌وری و انرژی تجدیدپذیر ایران:
حتی در کشوری مثل ایران با این همه منابع گازی هم ما به مشکل خوردیم و توسعه‌های آتیمون رو نمیتونیم صرفاً بر مبنای نیروگاه‌های فسیلی ادامه بدیم.
دریافت مجوز احداث یک نیروگاه تجدیدپذیر شامل ثبت نام و صدور پروانه احداثه که برای اون هم باید مجوز محیط زیست، اتصال به شبکه برق و استفاده از زمین گرفته بشه. بعد از این مراحل مبادله قرارداد و احداث نیروگاه انجام میشه. جعفر محمد نژاد سخنگوی سازمان بهره‌وری و انرژی تجدیدپذیر ایران:
برای احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر کوچک مقیاس زمان در واقع قابل پیشبینی حدود یک ماه است.
حالا مسئله اینه که عبور از این مراحل که علاوه بر وزارت نیرو به سازمانهای دیگه هم مرتبط میشه خیلی راحت نیست. دلیلش آقای رحیمی توضیح میده. آقای رحیمی سرمایه گذار:
بزرگترین و مهمترین مشکل خود اداره منابع طبیعی شهرستان است. چطور میشه که زمینی که به ما واگذار میشه دیگری هم مجوزش رو داره و همزمان چند نفر میخواد ازش بهره برداری بکنه؟
این در حالیه که طبق ماده 7 قانون اصل 44 وزارت اقتصاد باید شرایط دریافت مجوزها رو به نحوی شفاف کنه که مجوزهای کسب و کار سریع صادر بشه. شرایطی که سازمان منابع طبیعی به شکل‌های مختلف و برای سرمایه‌گذاران متعدد نه فقط آسون نکرده بلکه سبب زیان سرمایه‌گذاران هم شده که این رو میشه در استان‌های مختلف دید. مثل اینجا در استان کرمانشاه. آقای رحیمی سرمایه‌گذار:
اگه زمین مورد نظر از منابع طبیعی و از اراضی ملی و دولتی میباشد، چرا منابع طبیعی و ادارات مربوطه این موضوع زمین با مشکل را به ما معرفی کردن و واگذاری کردن این زمین رو؟
آقای رحیمی سرمایه گذار:
در حالی که 4 سال از آغاز این پروژه سپری شده هنوز نتونستیم پروژه رو افتتاح کنیم. برخی از ادارات تساهل دارن، برخی از ادارات مماشات میکنن.
یا در مورد دیگری در استان خراسان، آقای حسن نژاد سرمایه گذار:
3 ساله که هر نیروگاه خورشیدی میخوایم اجرا کنیم، مشکلات تغییر کاربری که داشتن، جهاد کشاورزی بوچان و جهاد کشاورزی مشهد، امور اراضی، هیچ کدوم از اینا با من همکاری نکردن.
به هر حال در جایی که قانون به سازمانهای مختلف برای شفاف سازی روند صدور مجوز در مدت زمان 7 روز تاکید میکنه، توجیهی برای مانع تراشی وجود نداره. این درگاه ملی مجوزهای کشور، جایی که سازمانهای مختلف باید شرایط دریافت مجوز کسب و کار رو به صورت شفاف در اختیار متقاضیان قرار بدن تا سرمایه گذاران علاوه بر اینکه راحت تر برای راه اندازی کسب و کار خودشون اقدام میکنن، در زمان کوتاهتری هم بتونن مجوزها رو دریافت کنن.
خب شما فعالان اقتصادی هم اگر در گرفتن مجوزی مشکلی دارین میتونین به پیک نیمروزی پیامک بزنین به شماره 30610. روزتون بخیر و خدا نگهدار.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام و منک السلام و الیک یعود السلام و امنن علینا بالسلام. بهترین سلام ها و درود ها تقدیم شما هموطنان عزیزم. من حمید سوری با شما هستم از پخش شبکه رادیوی معارف. ساعت 14:46 دقیقه است. تشکر میکنم از بربچه های خوب پیک نیمروزی خبر ساعت 14 که همراهشون بودیم. از این لحظه تا ده شب با شما هستیم با مجموع برنامه هایی که خدمتون عرض میکنم. در روز چهارشنبه 18 اسفند ماه، ششم شعبان المعظم، تا لحظات دیگه فقه پویا رو تقدیمتون میکنیم. بررسی قانون مسئولیت مدنی موضوع این برنامه است. ساعت 3:30 بعد از ظهر رواق معرفت رو میشنوید. بررسی مباحث فطرت در کلام علما. ساعت 4 بعد از ظهر برنامه زنده حوالی عصر رو میتونید شنونده باشید. ساعت 5 راز سرنوشت، استاد فاضلی هیدجی انشاءالله صحبت خواهند کرد. بررسی زندگانی اصحاب، یاران و معاصران امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف موضوع صحبت های ایشون هست. ساعت 5 بعد از ظهر. ساعت 5:30 بهار جانها ویژه برنامه این ایام تقدیمتون خواهد شد به مدت 85 دقیقه. 18:55 پیام ولایت رو میتونید شنونده باشید و رأس ساعت 19 آخرین اخبار جهان اسلام روی آنتن خواهد رفت. 19:20 پرسمان اعتقادی رو میشنویم و 20:15 هم برنامه جرعه شرح حدیث کتاب شریف کافی خواهد بود. 20:25 گنج سعادت حجت الاسلام الهی فر ما رو با فضائل و رذائل اخلاقی آشنا می کنن و 20:55 هم کلام ناب صحبت های سردار رشید اسلام شهید حاج قاسم سلیمانی رو خواهید شنید. رأس ساعت 21 آخرین اخبار معارفی، 21:10 برنامه مستند پنجره و 21:30 برکرانه نور تفسیر سوره مبارکه بقره آیه 256 و صحبت های حضرت آیت الله جوادی آملی. مجموع برنامه هاییست که تقدیم شما عزیزان خواهد شد. امیدوارم مورد توجهتون قرار بگیره. به تهیه کنندگی دوست خوب ما آقای علی اصغر شرفی، مهندس سعید رحیمی صدا بردار ما هستند و آقای سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش. امیدوارم که بتونیم لحظات خوبی کنار هم داشته باشیم. حالا فواصل بین برنامه ها من هم خواهم آمد، با همدیگه گپ و گفتی خواهیم داشت، صحبتی خواهیم کرد و انشالله اگر بتونم روایاتی تقدیمتون خواهم کرد. یه روایت کوتاه بخونم مناسب این ایام آخر سال هم هست که رسول اکرم صلوات الله علیه و آله فرمودند هر کس غم و اندوهی از برادر مؤمن خودش، از چهره یک مسلمان، یک مؤمن برطرف کنه، خداوند در اون روزی که خیلی ها درگیر غم و اندوه هستند در قیامت و لحظه حساب و کتاب، خداوند غم و اندوه او رو برطرف خواهد کرد. توی این روزهای آخر سال دست هم دیگر رو بگیریم و هر چقدر که میتونیم سعی کنیم به دیگران کمک بکنیم، به ویژه کسایی که نیازمندن. ساعت 14:50 است، بریم با هم دیگه برنامه فقه پویا رو بشنویم.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، و از عالم فقه به تن جوشن کن، و از عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام به محضر شما خوبان همراهان رادیو معارف که همکنون فقه پویا رو انتخاب کردید از برنامه‌های رسانه دینی رادیو معارف و مباحث این برنامه رو دنبال می‌کنید. همونطور که شما عزیزان می‌دونید، موضوع بحث ما در دو برنامه گذشته در خصوص نوآوری‌های پیشنویس قانون مسئولیت مدنی در خصوص مسئولیت مدنی دولت هست. با توجه به نواقصی که وجود داشت، پیشنویس قانون جدید تدوین شده با تلاش کارشناسان و دست‌اندرکاران و انشالله مراحل لازم رو طی میکنه تا تبدیل به قانون بشه. ما با توجه به این مبحث، سوالمون در خصوص همین موضوع و مطالبی که کارشناسان میفرمایند در خصوص همین مسئله مهم هست که انشالله در این برنامه هم پی خواهیم گرفت و نکات جدیدی رو از محضر کارشناسان عزیز بهره‌مند خواهیم شد. مهمانان عزیز ما در این فرصت استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر حسین هوشمند فیروزآبادی، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و همینطور جناب دکتر احمد احسانی‌فر، عضو محترم پژوهشگاه قوه قضاییه هستن. جناب احسانی‌فر خدمتتون سلام میگم، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف و برنامه فقه پویا و دوست بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند. انشالله که در این جلسه هم با همکاری هم بتوانیم بحث مفیدی رو در محضر شنوندگان عزیز ارائه بدیم
انشالله. دیگر کارشناس عزیز ما استاد محترم جناب آقای دکتر هوشمند هستن که خدمت ایشون هم سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، شنوندگان عزیز رادیو معارف و دوست عزیز جناب آقای دکتر احسانی فر. انشالله که مباحث این جلسه برای شنوندگان عزیز مفید باشه
انشالله. خب در خصوص موضوع مورد بحث، یعنی ضرورت توجه به نوآوری های جدید در خصوص قانون مسئولیت مدنی دولت، ما در فرصت های قبل مطالب خوبی را از زبان کارشناسان محترم شنیدیم و استفاده کردیم. وارد موضوع که شدیم، به عنوان نمونه گفتیم که خب اگر نواقصی وجود داره و اشکالی وجود داره، بعضی از این موارد رو انشاءالله اشاره بفرمایید که در فرصت قبل در خصوص تفاوت قائل شدن میان تقصیر شخصی کارمند دولت و اداره، این قانون رو هم به صراحت کارشناسان عزیز آنچه که الان هست رو گفتن و اشکالاتش رو برشمردن و اینکه در قانون جدید چگونه بهش پرداخته شد، این رو هم بهش اشاره کردن. و ما برای اینکه در فرصت این برنامه بتونیم از مسائل کارشناسان در خصوص مباحث باقی مانده بیشتر استفاده کنیم، دیگه وارد این موضوع نمیشیم و تقاضا میکنیم در خصوص دیگر موارد از اشکالات و نواقصی که در قانون مسئولیت مدنی کنونی وجود داره و در پیشنویس و نوآوری هایی که صورت گرفته این اشکالات مرتفع شده، ما از مسائل عزیزان بهره مند بشیم. فرصت رو در اختیار جناب استاد هوشمند قرار میدیم و استفاده میکنیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسات گذشته، همونطوری که شنوندگان عزیز مستحضر هستند، ما به یکی از ایرادات موجود در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی مصوب سال 39 که الان جاری هست و مورد عمل قضات قرار میگیره برای صدور احکامشون اشاره کردیم و اون تفکیک نادرستی هست که بین تقصیر اداری و تقصیر شخصی صورت گرفته. این جلسه بحث دیگری رو، ایراد دیگری رو که در ماده 11 وجود داره و سعی شد در پیشنویس قانون جدید این ایراد هم مرتفع بشه، من بهش اشاره میکنم و انشالله با کمک دوست عزیز و استاد عزیز آقای دکتر احسانی‌فر این بحث رو پی میگیریم. در انتهای ماده 11 قانون مسئولیت مدنی فعلی تفکیک شده بین اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی و دولت به معنای حاکمیت صرفاً نسبت به اعمال تصدی مسئولیت مدنی براش در نظر گرفته شده. معافیت دولت از مسئولیت مدنی در جایی که خسارتی به واسطه اعمال حاکمیتیش وارد کند بر دیگران در این ماده پیشبینی شده که این قابل انتقاد هست. ابتدای صحبت باید اشاره کنم به اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی. اعمال تصدی اون اعمالی هست که دولت به عنوان یک تاجر یا یک صنعتگر، یک فرد معمولی، یک شخص حقوقی معمولی در جامعه انجام میده. ساختمانی رو اجاره میده، ساختمانی رو اجاره میکنه، یعنی دولت در ردیف سایر افراد جامعه در انجام اعمال تصدی قرار میگیرد. در مقابلش اعمال حاکمیتی اون اعمالی هستند که دولت به عنوان منشأ حاکمیت و منبع حاکمیت از سر اون حکمرانی خودش انجام میده. مصداق بارزش مثلا دولت وارد جنگ میشه با یک کشوری یا صلح میکنه با یک کشوری، دولت تصمیم میگیره که یک قانونی رو برای افزایش مالیات ها یا مثلا مالیات بر اماکن مسکونی خالی از سکنه وضع کنه. اینها اعمال حاکمیتیه. در اینجا دیگه امکان چانه زنی با دولت نیست. شخص، حالا کسی که میخواد ساختمانی رو به دولت اجاره بده، میتونه با وزارت آموزش پرورش چانه زنی بکنه، بالاخره به یک مبلغی به نتیجه برسن یا نرسن. اما زمانی که دولت اعمالی رو به عنوان عمل حاکمیتی بهش نگاه میکنه، مثلا تصمیم میگیره زمینهای کشاورزی رو که در جوار کشور بیگانه هست، در مرز بین ایران و کشور بیگانه مثل عراق هست، تصمیم میگیره این زمینها رو تصاحب کنه، مین در اون زمینها قرار بده یا خاکریزهایی رو درست کنن تا سربازها بتونن بجنگن با کشور، حالا عرضم به حضورتون که کشوری که باش وارد جنگ شدیم، که البته الان الحمدلله روابط دو دولت روابط حسنه ای هست، مربوط به زمان جنگ ایران و عراق میگم. این تصاحب زمین هایی که عمل حاکمیتیه. اینجا دیگه کشاورز میتونه بگه من زمینم رو در اختیار شما قرار نمیدهم. در ماده 11 فعلی قانون مسئولیت مدنی، قانونگذار برای دولت نسبت به اعمال حاکمیتی که برای مصالح عمومی باشد و به قدر ضرورت باشد و به موجب قانون باشد، معافیت از مسئولیت مدنی رو قائل شده که خب این مورد انتقاد هست. من برای این که شنوندگان خسته نشن توضیح خودم رو همینجا فعلا بسنده میکنم. انشالله در ادامه ایراداتی رو که بر این تفکیک وارد هست قطعاً آقای دکتر احسانی‌فر اشاره میکنن، بنده هم نکاتی رو عرض خواهم کرد.
خیلی ممنون. پس یکی از مواردیه که در قانون مسئولیت مدنی کنیم دچار اشکال هست، جناب استاد هوشمند بهش اشاره کردن که تفکیک قائل شدن بین اعمال تصدی دولت و اعمال حاکمیتی دولت، درسته؟
بله بله.
حالا تبیین این اشکال و همینطور نقایصی که داره، اشکالاتی که در کار برگرفته از این قانون وارد میشه، ما از زبان کارشناسان میشنویم و اتفاقی که در پیشنویس قانون جدید که این اصلاح صورت گرفته که اون چگونه این اشکال مرتفع شده، اون رو هم اشاره بهش خواهیم پرداخت. جناب احسانی‌فر بفرمایید.
خواهش میکنم. خب جناب آقای دکتر هوشمند به درستی فرمودند، بحث کاملا منقح شد. من مجددا عرض میکنم، ببینید در قانون فعلی و در وضعیت فعلی نظام حقوقی ما، دولت برای انجام اعمال حاکمیتی خودش هیچ گونه مسئولیتی به جبران خسارت هایی که وارد می شود ندارد.
بله.
و اگر دولت ادعا بکنه که این کار من در راستای عمل حاکمیتی بوده است، میتونه بی محابا هر گونه و بی مبالات هر گونه خسارتی رو وارد بکنه و از بار جبران خسارت هم معاف بشه.
بله.
خصوصا با توجه به این که ما در نظام قانونیمون، در قوانین موجودمون، هیچ کجا به دقت و به نحو منقح احصاء نشده که اعمال حاکمیتی چه اعمالی هستند و اعمال تصدیگری چه اعمالی هستند. یعنی اعمال حاکمیتی مشتمل بر چه موضوعات و مصادیقی است